وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آقا امروز یه بحث خیلی خیلی ویژه و مهم داریم. روایاتش رو براتون فرستادم، نمیدونم چه خوندید، ولی واقعا روایاتش هیجان برانگیزه. آدم دوست داره پای هر کدوم از این روایات اصلا یه فریاد مستی بکشه. عیبی هم نداره، آدم کیف بکنه از شنیدن این روایات، ولی اون بعد معرفتی روایاتی که ما میخواییم توی بحثمون ازش استفاده کنیم رو هم فراموش نکنه. یه بحثی تو روایات ما وجود داره و اون این که اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدا به وسیله ما شناخته میشه و فقط به وسیله ما، اصلا اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. این خیلی حرف مهمیه، خیلی مهمه. ما امروز باید صحبت کنیم در این باره که این یعنی چی؟ فهم این مسیر توحید و خداشناسی رو یک عالمه تغییر میده. اصلا شاید فهم این باعث بشه که خیلی ها متوجه بشن راه خداشناسی رو از اولم اشتباه رفتن. یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید نحن ولات و امر الله، ما والیان امر خداییم، و خزنت و علم الله، خزانه علم خداییم، و غیبت و وحی الله، صندوق وحی الهی هستیم، و اهل و دین الله که دیگه ترجمه نمیخواد، و علینا نزل کتاب الله، بر ما کتاب خدا نازل شده، و بنا عبد الله، فقط به وسیله ماست که خدا عبادت میشه، و لولانا ما عرف الله، اگه ما نبودیم اصلا خدا شناخته نمیشد، و نحن ورثت و نبی الله و اطرته، ما وارثان نبی خدا هستیم و اطرته. خب ببینید صراحتن و لولانا ما عرف الله، خیلی واضحه دیگه، اگه ما نبودیم خدا اصلا شناخته نمیشد. در یه روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمود بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی، فقط به وسیله ماست که خدا عبادت میشه، فقط به وسیله ماست که خدا شناخته میشه، و فقط به وسیله ماست که خدا به وحدانیت و یگانگی پذیرفته میشه. خب الان مفهوم ظاهری این روایات واضحه دیگه، انحصار معرفت خدا در معرفت در اهل بیت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ابن کوا از سران خوارج خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید، از معنای و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم پرسید، آیه 46 سوره اعراف اگه اشتباه نکنم. بر اعراف مردانی هستن که همشون با سیما و چهرهشون شناخته میشن. خب حضرت وقتی خواستن این آیه رو توضیح بدن این بیانات رو فرمودن، شناخته میشن نه یعرفونه، یعنی دیگران میشناسن اونا رو با چهرهشون. نحنو علل اعراف نعرف و انصارنا به سیماهم. این ماییم که در اعراف حد فاصلی مکانی حد فاصله بین بهشت و جهنم انصار خودمون یاران خودمون رو با سیمای اونها میشناسیم. و نحن الاعراف الذی لا یعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا. و ما اون اعرافی هستیم که خدا شناخته نمیشه مگر از راه شناختن ما. این انحصار رو من باش کار دارم. ما تا اینجا اون لولانا ما عرف الله داره یه جور انحصار رو با یه تعبیر انحصار رو میرسونه. اون بنا عرف الله با تقدم جار و مجرور داره انحصار رو میرسونه. اینجا هم که باز الا داره. نحن الاعراف الذی لا یعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا. و نحن الاعراف یعرفنا الله عز وجل یوم القیامه علی الصراط. ما اون اعرافی هستیم که خدا در روز قیامت در صراط ما رو معرفی میکنه. فلا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفناه. کسی وارد بهش نمیشه مگر کسی که ما اون رو بشناسیم اونم ما رو بشناسه. یعنی یه معارفه دو طرفه. حالا معرفت اینجا به معنای شناخته چیزی، یعنی ما اونها رو داخل در حلقه ولایت خودمون بدونیم و اونا ما رو به عنوان ولی خودشون بشناسن. ولایت خل النار الا من انکرنا و انکرناه. و کسی وارد آتش نمیشه مگر اون کسی که ما اونو انکار میکنیم، میگیم نمیشناسیمش، اونا هم ما رو انکار میکنن، ما هم اینا رو نمیشناسیم. دقت کنید، ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه. اگر خداوند متعال میخواست و اراده میکرد خودش رو به بندگانش معرفی میکرد، خودش رو معرفی میکرد. ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتمن. اما این کارو نکرد، واسطه قرار داد برای شناختش. کیه واسطه؟ ماییم. ما ابواب خدا هستیم، ما صراط خدا هستیم، ما سبیل خدا هستیم، ما اون وجهی هستیم که از اونجا باید به سمت خدا رفت. خب در دو قسمت از این روایت حضرت به صراحت دارن میگن راه شناخت خدا ما اهل بیتیم. و اصلا در اون قسمت دوم حرف از یک اراده تکوینی میزنن، خدا اینجوری اراده کرده. من باز داخل پرانتز تأکید میکنم، خواهش میکنم به فرازهایی که من دارم تأکید میکنم و متوقف میشم نگاه معرفتی داشته باشید و منبری به اینا نگاه نکنید و ما دلش میخوایم یه قانون بکشیم بیرون. الان یکی دوتا روایت نیست، هرچی داریم میریم جلو روایات صراحتن دارن میگن راه شناختن خدا، خداشناسی راهش اهل بیت شناسیه. در یه روایت دیگه رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن سلاسون اقسم انهن حق. سه تا چیزه که من قسم میخورم حقه. انک والاوصیاء من بعدک عرفاء. تو و اوصیا وصیهای بعد از تو عارفانی هستید، یعنی خداشناس هایی هستید که لا یعرف الله الا به سبیل معرفتکم. خدا شناخته نمیشه مگر از راه معرفت شما. اینم باز صراحت. آقا اصلا لازم نیست برید الان سند این روایت رو بررسی بکنید. میدونید روایات حتی اگه ضعیف و سند باشن تجمیعشون قوت میاره دیگه. جابر ضعف سنده. همین اندازه هم بسه، یعنی همین 4-5 تایی که خوندم بسه. حالا ادامش شبیه به روایت قبلیه. در زیارت جامعه کبیره ما چی میخونیم؟ میگیم السلام علی محال، شما بگید معرفت الله، محال جایگاه، محل، محل معرفت خدا. آقا من میخوام برم معرفت خدا به دست بیارم، برم کجا؟ اهل بیت علیهم السلام. در یه سری روایات هم اصلا اهل بیت علیهم السلام تجسم صفات الهی معرفی میشن، خیلی واضح. این روایات دیگه فراوونه دیگه. مثلا در این روایت که شیخ صدوق در توحید آورده، امام صادق علیه السلام میفرماید ان امیر المؤمنین یقول انا علم الله و انا قلب الله الوائی و لسانه الله الناطق و لسانه الله الناطق و عین الله الناظر و انا جنب الله و انا ید الله. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فهمونم من علم خدا، من قلب خدا هم که ظرف طاعت، ظرف علم خدا، من زبان ناطق خدا هم، من چشم ناظر خدا هم، من اون جهت و جانبی از خدا هستم که باید به سمتش رفت. اسود ابن سعید میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، حضرت بدون مقدمه، بدون اینکه کسی سوال بکنه، فرمودن نحن حجت الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات و امر الله فی عباده. دیگه اینا ترجمه نمیخواد دیگه. اهل بیت علیهم السلام مثل اعلای خدا در بین بندگانه. خدا مثل نداره ولی مثل داره، ولله المثل الاعلا لیسه که مثل ایشای، مثل و مانند و شبیه نداره ولی مثل داره. کسی که روی زمین تجلی صفات الهیه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند یا علی انت حجت الله و انت باب الله و انت طریق الالله و انت النبأ العظیم و انت الصراط المستقیم و انت المثل الاعلا. خب ما تا اینجا یه سری روایت دیدیم که صراحتن میگه راه شناخت خدا اهل بیت علیهم السلام، و اصلا بدون اهل بیت علیهم السلام نمیشود به شناخت خدا رسید. یه سری روایات که خیلی دیگه تعدادشون زیاده، من یکی دو نمونش رو خوندم، اهل بیت علیهم السلام رو مثل اعلای خدا معرفی میکنن، یعنی کسایی که تجلی صفات الهی روی زمین هستن. شما اونا رو ببینی انگار صفات الهی رو داری میبینی. این که اهل بیت علیهم السلام میفهمند بنا عرف الله، خدا به واسطه ما فقط شناخته میشه، یعنی چی؟ سه تا تفسیر درباره این بنا عرف الله وجود داره. یک، یه تفسیر میگه که بنا عرف الله، این که راه معرفت خدا منحصر در اهل بیت علیهم السلام، یعنی اهل بیت علیهم السلام در قله معرفت قرار دارن. اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن، کسی نبود که بتونه به اون قله معرفت برسه و خدا رو بشناسه. مثل این که یه قله بلند 5 نفر رفتن اینو فتح کردن، یکی میگه اگر این 5 نفر این قله رو فتح نمی کردن، این قله فتح نمی شد. بعضیا اینجوری تفسیر کردن. این تفسیر با بعضی از روایات میتونه سازگار باشه، اما با بعضی از روایات نه. اونجایی که معرفت خدا رو منحصر در معرفت اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنه، با تفسیر اول سازگار نیست دیگه. آره، با لولانا ما عرف الله سازگاره، با بنا عرف الله سازگاره، ولی اونجایی که خدا اراده کرده که شناختش از راه شناخت ما اهل بیت علیهم السلام باشه، دیگه سازگار نیست. تفسیر دوم اینه که اهل بیت علیهم السلام بهترین و اصلی ترین معرف خدا هستند. از دو جهت، یک، اونا هستند که خدا رو در کلامشون به ما معرفی میکنن. ما میریم سر کلاس توحید اهل بیت علیهم السلام، روایاتی که درباره معرفی خدا هست و میشنویم، میریم سر کلاس ادعیه اهل بیت علیهم السلام، مناجات اهل بیت علیهم السلام رو میشنویم، خدا رو میشناسیم، اونا دارن خدا رو معرفی میکنن. یه راه دیگه‌ش هم همونیه که گفتم، ما اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، میخوایم رحمت خدا رو ببینیم، رحمتا للعالمین رو میبینیم، میخوایم حکمت خدا رو ببینیم، حکمت اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، میخوایم علم خدا رو ببینیم. خب اینا خزانه علم خدا هن دیگه، به علم اینها نگاه میکنیم. میخوایم قدرت رو ببینیم، اینها رو نگاه میکنیم. یعنی هم از شناخت شخصیت اینها و هم از فهم کلام اینها به معرفت خدا میرسیم. اینم تفسیر دوم. این تفسیر دوم با نص صریح بعضی از روایات کاملا تناسب داره. تفسیر سومی هم شده، من نمیخوام سرش متوقف بشم، شبیه تفسیر اوله، که معرفت خدا معرفت گزارعی نیست، این که بگید خدا حکیم است، خدا علیم است. معرفت در پیش باید اطاعت باشه. اصلا معرفتی که در پیش اطاعت نیست، معرفت نیست. اطاعت خدا هم بدون اطاعت ولی خدا باز معنا نداره. خدا اطاعت خودش رو بدون اطاعت ولی خدا نمیپذیره. پس اگر معرفت لازمش اطاعته، اگر اطاعت لازمش اطاعت از ولی خداست، اون معرفتی معرفت حقیقیه که در پیش اطاعت از ولی خدا باشه. بعضی هم اینجوری تفسیر کردن. باز این تفسیر سوم رو هم میشه با بعضی از روایات سازگارش کرد، ولی با بعضی روایات دیگه نمیشه. بهترین تفسیر و به نظر بنده نزدیکترین تفسیر به واقع همون تفسیر دومه. ما باید بریم سر کلاس توحید اهل بیت علیهم السلام بشینیم. حالا من اینا رو گفتم، تندم گفتم، حدوداً یه رو 16-17 دقیقه طول کشید برای اینکه این روایت آخریه رو با خیال راحت بخونم. من این روایت رو میخوام بخونم، اصلا یه جوری میشم، یه هیجانی میگیرتم، اگه وقت نداشته باشم به دلم نمیشینه. ولی یه خواهش دارم، این روایت رو گوش کنید و مست بشید، این روایت رو بخونید و یاد اون جلسه افتتاحیه ترم چهارم بیافتید. استخفاف. ببینید اهل بیتی که این عظمت رو دارن که الان روایتش رو میخونیم در ذهن ما چجوری هن، دارن چی کار میکنن با اهل بیت علیهم السلام در ذهن بچه های ما. عظمت رو ببینید، بعد ببینید استخفافی که دربارش صحبت کردیم یه خطر جدی هست یا نه، اون ناراحتتون میکنه، بعد مستی شنیدن این روایت رو تعدیل میکنه، اینا با هم دیگه یه تعادلی ایجاد میکنه. روایت از علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، از پدرشون امام موسی کاظم علیه السلام، از پدرشون امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر علیه السلام، از پدرشون امام سجاد علیه السلام، از پدرشون امام حسین علیه السلام، از پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام، که حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. خدا هیچ مخلوقی رو نیافریده که از من برتر باشه و جایگاهش پیش خدا از من بالاتر باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد به رسول خدا صلوات الله علیه و آله: یا رسول الله، فانت افضل ام جبرئیل؟ تو با فضیلت تری یا جبرئیل؟ حضرت فرمودن: یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین. خداوند تبارک و تعالی انبیاء فرستاده شده رو بر ملائکه مقربش برتری داده. و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، من رو هم که بر همه انبیاء و رسولان الهی برتری داده. والفضل بعدی لک یا علی وللائمه من بعدک. و فضیلت، رتبه و مقام و برتری بعد از من برای تو ای علی و ائمه بعد از تو. و ان الملائکه لخدامنا، فرشته ها خادم ما هن و خدام و محبین ها. فرشته ها خادم های محبان ما هن. یا علی، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. علی، اون فرشته هایی که حمله عرش خدا هستن و دوروبر عرش خدا هستن، تسبیح و حمد خداشون رو به جا میارن، اونا استغفار میکنن برای کسایی که به ولایت ما ایمان آوردن. یا علی، لولا نحن ما خلق الله آدم ولل حوا ولل جنه ولل نار ولل سما ولل ارض. علی، اگر ما نبودیم، خدا آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین رو نمی آفرید. فکیف لا نکون و افضل من الملائکه، ما چجوری از ملائک برتر نباشیم؟ وقد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیحه و تحلیله و تقدیسه. چجوری ما برتر از فرشته ها نباشیم در حالی که ما بر اونها پیشی گرفتیم تو معرفت ربمون، تو معرفت خدامون؟ ما زودتر از اونا خدا رو شناختیم و زودتر تسبیح خدا کردیم و زودتر تحلیل کردیم، لا اله الا الله گفتیم و زودتر تقدیس کردیم، خدا رو بزرگ و قدسی انگاشتیم. لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، چون اولین مخلوق خدا ما بودیم، خدا اول ارواح ما رو آفرید. فانتقها، خود خدا ارواح ما رو به نطق آورد. به نطق چی؟ به توحیدهی و تمجیده. خدا ما رو گویا کرد به توحید خودش و بزرگ داشت خودش. ثم خلق الملائکه، بعد از ما فرشته ها رو آفرید. فلما شاهدوا ارواحنا نورن واحدا استعظمت امرنا. ملائکه که خلق شدن، ما رو دیدن، ارواح ما رو دیدن که اون موقع یک نور واحد بودیم، امر ما براشون بزرگ انگاشته شد. فسبحنا لتعلم الملائکتو انا خلق مخلوقون و انهو منزهون ان صفاتنا. ما تسبیح گفتیم، گفتیم سبحان الله. چرا؟ چون ملائکه بفهمن که ما مخلوقیم و خدا منزه از صفات ماست. فسبحت الملائکتو به تسبیحنا. تا ما گفتیم سبحان الله، ملائکه هم گفتن سبحان الله. و نزهته عن صفاتنا، خدا رو از صفات ما منزه دونستن. فلما شاهدوا اذم شأننا حلل، اونا عظمت شأن ما رو دیدن، ما گفتیم لا اله الا الله. چرا؟ لتعلم الملائکه الله اله الا الله و انا عبید. و برای اینکه فرشته ها بدونن که خدایی جز الله نیست و ما بنده ایم. ولسنا به آلهت نیجب و ان نعبد معه او دونه، ما خدا نیستیم که واجب باشه همراه الله پرستش بشیم یا منهای خدا مستقل پرستش بشیم. فقالوا لا اله الا الله، فرشته هم گفتن لا اله الا الله. نمیخوام بزنم وسط حستتون ها، ولی حواستون باشه ما داریم از معلم توحید فرشته ها حرف میزنیم. فرشته ها هم سر کلاس توحید اهل بیت علیهم السلام نشستن. اینا تعارف نیست، اینا شعار نیست. عظمت رو ببینید، بعد ببینید ما با این عظمت چه کردیم، بعد برای خداشناسی چی کار داریم میکنیم، دست و پای اضافه تو کجاها داریم میزنیم، انرژی خودمون الکی کجاها داریم مصرف میکنیم. فلم ما شاهدو کبر محلنا کبرنا، وقتی اینا این بزرگی جایگاه ما رو دیدن ما گفتیم الله اکبر، لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ينال اذم المحل الا به، برای اینکه ملائکه بدونن بزرگی محل فقط به خدا میرسه، بزرگی جایگاه فقط به خدا میرسه. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العزه والقوه فقلنا لا حول ولا قوه الا بالله، اونا وقتی عزت و قوت و قدرت ما رو دیدند ما گفتیم لا حول ولا قوه الا بالله. چرا؟ لتعلم الملائکه انه لا حول لنا ولا قوه الا بالله، برای اینکه ملائکه بدونن ما هر چی نیرو و توان و قدرت داریم از خداست. فلما شاهدوا ما انعم الله به علینا و اوجبه لنا من فرض الطاعه قلنا الحمدلله، وقتی اونا نعمتهای خدا بر ما رو دیدن و دیدن که خدا طاعت ما رو واجب کرده ما گفتیم الحمدلله. لتعلم الملائکه ما یستحق لله تعالی ذکره علینا من الحمد علی نعمه، تا ملائکه بدونن که خدا شایسته حمد از طرف ما برای نعمتهایی که بهمون داده. فقالت الملائکه الحمدلله، دقت کنید، فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله عز و جل و تسبیحه و تحلیله و تحمیده و تمجیده. آقا رسول خدا می‌فرماید که ملائکه به واسطه ما هدایت شدن به معرفت توحید. فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله، این باب اللهی که خوندید، این صراط خدایی که خوندید، این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود خدا اراده کرده که به وسیله ما شناخته بشه، ما اون اعرافی هستیم که خدا شناخته نمیشه مگر از راه معرفت ما، فقط برای ما نیستا، این ناموس خدا بر کل خلقته، حتی فرشته ها هم خدا رو باید به واسطه اهل بیت علیهم السلام بشناسن. گرفتید قصه رو؟ حتی فرشته ها. تو رو به وجدانتون قسم از بعضی از این پیشفرضایی که تو ذهنتون هست، بعضی از این سوالایی که الان داره ذهنتون رو اذیت میکنه، فعلا خلاص شید، فعلا بذاریدش کنار، با یه ذهن آسوده، با یه ذهن خالی این روایات رو گوش کنیم. میذاریم امروز ایشالله فرصت میشه برای پرسش و پاسخ وقت میذاریم. شمایید و این روایاتی که دارم میخونم چی داره میگه؟ به صراحت چجوری میشه اینا رو توجیه و تأویل کرد؟ ما پشت کنیم به این همه روایاتی که درباره معرفت خدا در گنجینه معارف اهل بیت علیهم السلام هست. بازم تکرار میکنم، خدا اراده کرده معلم توحید اهل بیت علیهم السلام باشن، این شعار نیست، متن روایته. فرشتهایی که ذره شرک درشون راه نداره سر کلاس توحید اهل بیت علیهم السلام نشستن و خدا رو شناختن. فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله عز و جل، توحید رو از ما یاد گرفتن، تسبیح رو از ما یاد گرفتن، تحلیل رو از ما یاد گرفتن، تحمید رو از ما یاد گرفتن، تمجید رو از ما یاد گرفتن. ادامه روایت به بحثمون مربوط نمیشه، ولی خب بذارید یه خورده دیگه شم بخونیم بره. خیلی اینجا خیلی ویژه است. ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم. از اینجا به بعد دوباره برگردید به بحث استخفاف، یعنی هی تو ذهنتون اون بحث استخفاف رو بیارید این روایت هم گوش کنید. بعد از این بود که خدا آدم رو آفرید، فاودعنا صلبه، ما رو در صلب آدم به ودیعه گذاشت، و امر الملائکه به سجود له، و فرشته ها رو امر کرد که سجده کنید به آدم. چرا؟ تعظیما لنا و اکراما. دستور خدا به سجده بر آدم برای بزرگ داشت ما و گرامی داشت ما بود. و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتن، سجدهشون برای خدا مصداق بندگی بود، و لآدم اکرامن و طاعتن، سجدهشون برای آدم نشانه اکرام آدم و طاعت خدا بود. لکوننا فی صلبه، چون ما در صلب آدم بودیم. میدونی ته این حرف چیه؟ تهش نمی اولش، یعنی اگر دستور این چنینی صادر شد، خود آدم موضوعیت نداشت، ما در صلبش بودیم که شایسته سجده شد. تو روایت هم داریم دیگه، شیطان رو دو چیز از درگاه الهی روند، یکیش کبر بود، اینو ما میشنویم، ولی دومیش چی بود؟ حسد بود. حسد نسبت به چی؟ به اهل بیت علیهم السلام. فکیف لا نکون افضل من الملائکه وقد سجدوا لآدم کلهم اجمعون. چجوری ما از ملائکه برتر نباشیم در حالی که همه فرشته ها، همه ملائک بر آدم سجده کردن به خاطر ما. و انه لما ارج بیل از سما از زن جبرئیل مسنا مسنا و اقام مسنا و مسنا مسنا، وقتی که رفتن به معراج جبرئیل اذان و اقامه گفت، دوتا دوتا، دو فصل دو فصل، یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ثم قال لی تقدم یا محمد اللهم صل على محمد. بعد جبرئیل به من گفت بیست جلو. من گفتم که من بر تو مقدم بشم، یعنی تو پشت سر من نماز بخونی؟ جبرئیل گفت نه، لأن الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه علی ملائکته اجمعین و فضلک خاصتن. بله دیگه، خدا همه انبیاء رو بر فرشته ها فضیلت داده و تو رو به صورت خاص فضیلت داده. من ایستادم نماز خوندم، بعد حضرت میگن البته این فخری نیست، حالا اون تواضع محمدی رو دارن، این نشانه لطف خداست. وقتی رسیدیم به حجب نور، جبرئیل به من گفتش که تقدم یا محمد و تخلف عنی، تو برو منو بگذار. گفتم جبرئیل تو یه همچین جایی منو رها میکنی؟ جبرئیل گفت این آخر حدیه که من میتونستم بیام و خدا برام قرار داده بود، اگر یه خورده دیگه جلوتر بیام احترقت اجنحتی، بالهام میسوزه. چرا؟ به تعدی حدود ربی جل جلاله، چون دیگه از اون حدودی که خدا برام تعیین کرده تعدی کردم. من در یک شعاع نور رها شدم، رسیدم به اون جایی که خدا میخواست، و دیگه ادامهش یه خودتون بخونید. من میخوام نتیجه گیریمو بکنم و وقت برای پرسش و پاسخ بذارم. این روایت رو حتما تا آخر بخونید. ببینید ما وقتی باور کردیم، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، باور کردیم، ایمان آوردیم، این ایمان وارد قلبمون شد که جنس اصلی توحید رو میشه در خونه اهل بیت علیهم السلام به دست آورد، تا وقتی که اهل بیت علیهم السلام هستن، روایاتشون هست، کلام مستند و آثارشون باقیه، اگه رفتیم جای دیگه، اگه این در خونه رو رها کردیم و رفتیم جای دیگه، یقینا یکی از کفرانهای بزرگ نعمت رو انجام دادیم، یقینا، شک نکنیم. الان این کفران انجام گرفته؟ بله انجام گرفته. الان این کفران انجام گرفته. خیلی رک میگم بهتون، تو قسمت پرسش و پاسخ هر کسی مخالف بود به هم بگه. من معتقدم یکی از دلایل وضعیت موجود اعتقادی که از نظر ما مطلوب نیست، یکی از دلایلش کفران نعمت اهل بیت علیهم السلام. اگر اهل بیت علیهم السلام اون نعمت عظمای الهی هستن که هستن، اگر کفران نعمت ان عذابی لشدید داره، اگر خدا عجله داره که طبق روایت ناسپاسی رو در همین دنیا عقوبت بکنه و حوالش نده صرفا به آخرت که اینا مسلمه، خب من اگر نعمت توحیدی که در خونه اهل بیت علیهم السلام وجود داره رو کفران کردم، نتیجه این کفران رو تو کجا باید ببینم؟ به صورت طبیعی نتیجه این کفران میاد تو ضعف اعتقادی بچهای من و تو، تو ضعف اعتقادی خودمون، تو ضعف اعتقادی زن و بچه‌هامون، تو ضعف اعتقادی دانش آموزامون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که 10-12 سال بچه ما کتاب دینی، درس دینی میخونه، ولی کلاس اول دبستان با کلاس 12 هر سال باید قربونه پارسالش باشیم. هنوزم که هنوز از کلاس 12 فارغ التحصیل میشه و یه دنیا شبهه بیشتر داره میره. اینا قابل کتمانه؟ یا نه مثلا کسی میگه ما پله پله دانش آموزانمون هر سال توحیدشون از پارسال قوی تر میشه، دیگه میرسن به 12 کل جبل راسخن، بعد وارد دانشگاه میشه، میشینه سر کلاس دروس معارف، از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، واقعا توحیدش رو این دروس قوی کردن، خداشناسی قوی شد. کسی نمیتونه این رو انکار بکنه که نه قوی نشده. کجای کار میلنگه؟ یکی از جایی که میلنگه، من نمیخوام الان بشینم آسیب شناسی کلی بکنم، کلاس ما کلاس آسیب شناسی نیست، یکی از جایی اینه که ما باور نکردیم که جای اصلی عرضه توحید قرآن و اهل بیت علیهم السلام. تا کسی این حرف رو زد یه نگاه کردیم این مخالف فلسفه است، این مخالف کلامه ها، این مخالف عقله ها، این اخباریه ها، ماشالله انگم که فراوونه دیگه، این انگا رو به من زدن ها و میزنن، یعنی من این حرفا رو میزنم بعدش میگه دیدی گفتم؟ من که بهت گفتم اخباری، الان این حرفا رو میشنوه؟ من که گفتم این اخباری، بیاد گه این واضح‌تر بگه. یعنی من وقتی میام میگم توحید و در خونه خدا و اهل بیت علیهم السلام تو قرآن و روایات جستجو بکنید، این نعمت عظماست، کفران نعمت نکنید، من میشم مخالف عقل، من میشم اخباری. خب آخه یه بارم بیایید بگید این روایاتی که من خوندم شما هم خوندید یا نخوندید؟ اینا تو کتابای جدید اومده یا تو کتابای حدیثی اومده؟ که تو کتب اربعه‌مون، تو کتب دست اول حدیثیمون، این روایات رو با همون روش درایه و رجال خودتون بررسی کنید، میتونید اینا رو رد بکنید؟ خب اگر نمیتونید رد بکنید، میشه به من بگید که با وجود این روایات ما چجوری میتونیم استفاده حد اقلی از قرآن و روایات رو در توحید و خداشناسی توجیه بکنیم؟ اگه بگیم ما استفاده حد اقلی نمی کنیم، میگم یه ادعاست، یه ادعاست. ما که داریم صحنه رو میبینیم، رصد میکنیم، به خودمون بگم، شما تو 10 سال حوزه، 10 سال پایه حوزه، یعنی پایه اول تا پایه دهم، چقدر خداشناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام میخونید؟ چند تا درس رسمی دارید درباره خداشناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام؟ مهم نیست؟ اگه مهم نیست که خب هیچی، اگه مهمه خب کو بگیم دیگه، کو؟ شما بیاید تو فضای دانشگاه ها بگید استناد حد اکثری، روح حد اکثری حاکم بر کتاب های معارف اینه، من بگم من اشتباه کردم. آقا اینا یه چیزایی که وسط جریان و کف میدون جامعه آدم داره میبینه، خب نمیتونه آدم سرشو بکنه تو برف بگه ایشالا هیچی نیستش که. اما شما اینجوری نباشید. آقا به پیر به پیغمبر من اخباری نیستم، به پیر و پیغمبر اگه اخباری بودم اینقدر از قرآن چیز نمیگم. من معتقدم قرآن رو باید شناخت، من معتقدم قرآن ملاکه، من معتقدم قرآن محوره، این همه از قرآن گفتم. من معتقد نیستم که قرآن فقط برای خوندنه، من معتقد نیستم که قرآن رو اصلا نمیشه فهمید، من معتقد نیستم که قرآن رو فقط باید خوند و ثواب برد، من اعتقاد به تدبر در قرآن دارم. آقا من اعتقاد دارم که قرآن سنگ محکه. چجوری بگم؟ من اصلا میگم باید قرآن به صورت مستقل خوانده شود، باید به صورت مستقل روش تدبر بشه. خب الان میگن این ادعاش اثباتش بکنید، روش مطالعاتی که من میدم چقدر روی قرآن تأکید دارم. بارها هم گفتم آقا به پیر به پیغمبر من نمیتوانم مخالف فلسفه باشم. چرا؟ چون من تخصص در فلسفه ندارم. چجوری اینو میگم؟ اصلا یه جو تقوا داشته باشم، یه جو هم نه، یه انقه از نصف جو، نمیتونم، چون من متخصص فلسفه نیستم. کسی که فلسفه رو میخواد رد بکنه باید تخصص داشته باشه بتونه رد بکنه، من که ندارم. خب من فلسفه رو خیلی خیلی عادی خوندم و این اندازه عادی خوندن اگه کسی خوند و ردش کرد فلسفه رو، به نظر من باید بهش گیر داد. تو برو یه حکمت متعالیه‌ای بخون، یه شعر منظومه‌ای بخون، یه دوتا این کتاب رو بخون، درست و حسابی هم بخون، بعد بیا ردش بکن. البته به شدت هم استقبال میکنم از نظریه پردازی، گفتگوهای چالشی و کرسی های آزاداندیشی که موضوعش موافقان و مخالفان فلسفه درباره فلسفه حرف بزنن، خیلی خوبه، به نظر من باید هم باشه. هم مخالف اون کسایی هستم که تا یه کسی با فلسفه مخالفه به اسم کسی که اصلا عقل نداره به عقل بهانه میده میزننش، نه موافق کسایی هم که تا یه کسی موافقت میکنه با فلسفه تکفیرش میکنن. هم تکفیر هم تحقیر هر دوتا راه بستن علمه. علم برای این که بتونه رشد بکنه باید هر کسی تو فضای علمی آزاد نظرشو بتونه بگه، یکی موافقه یکی مخالفه. مثلا شما محمد رضا حکیمی رو میخواید تحقیرش کنید، اصلا محمد رضا حکیمی قابل تحقیر شدنه؟ علامه طباطبایی رو میتونید تکفیر کنید؟ علامه طباطبایی اصلا قابل تکفیر شدنه؟ بعد شهید مطهری چی؟ اینو میخواید چیکار بکنی؟ آیت الله مصباح و چی؟ آمیز جواد آقای تهرانی رو میخواید چیکار کنی؟ آمیز جواد آقای تهرانی هم میخواید مثلا تحقیرش کنین؟ تو بحث از این دعوام کسی که تخصص نداره نباید دخالت کنه. آقا بشین تماشا کن. من کلا از مناظره علمی اینچنین خوشم میاد و یکی از ایرادای خودمون این میدونم که فضای آزاداندیشی توی حوزه و دانشگاه ضعیفه. تا یکی یه حرفی میزنه فکر میکنیم الان اسلام و مسلمین همه چی خراب میشه. بابا حرف غلط هم بذار زده بشه تو فضای علمی، حرف غلط زده نشه کجا زده بشه؟ بذار زده بشه تو هم جوابش رو بدستن. علم اینجوری رشد میکنه، باور کن. ما الان یه حرفی درباره اینجور چیزا میزنیم، سری بازم یه مهری به آدم میزنن که این نه آزاداندیش نیست، اصلا سکولاره، لیبراله. بابا من مخالف فلسفه نمیتونم باشم، بعد من مخالف عقلم؟ مگه میشه مخالف عقل بود؟ بله عقل از نظر شما اگر علم تجربیه که قابلیت بطلان داره و همینجور هم باطل میشه، شما علم تجربی رو مساوی با عقل بگیرید، آره من مخالف عقلم. ولی مگه میشه اصلا مخالف عقل بود و اومد اینجا درباره مبانی حرف زد؟ حرف من اینه آقا، اینا روایته، اینا روایتیه که بر طبق روش فقها قابل استناده، حجته. اینا تک روایت نیست، اینا خبر مجعول نیست. اگر پذیرفتیم که اینها روایت قابل استناده، نتیجه چی میشه؟ به نتایجش هم پایبند میشیم یا نه فقط میخونیم بالا منبر مردم کیف کنن؟ بریم یه جایی که مثلا از این جور روایت خیلی خوششون میاد بخونیم که منبر بگیره؟ اگر قابل استناده پایبند میشیم به لوازمش یا نه؟ حرف من اینه اگه پایبند بشیم به لوازمش، یه عالمه باید تغییر روش بدیم. حالا تغییر روش میدیم یا نه؟ اگه تغییر روش نمیدیم، حداقل دیگران رو متهم نکنیم. خیلی بده، خیلی بده که وقتی یه نفر بیاد داد بکشه آقا بیاید سمت قرآن، بیاید سمت اهل بیت علیهم السلام، آقا ذهناتون رو از بعضی از پیشفرضا خالی کنید، برید کافی شریف رو بخونید، ببینید اهل بیت علیهم السلام چی میگن. آقا اینقدر زیارت جامعه خوندی، یه بار با این نگاه معرفتی زیارت جامعه بخون. این همه دعای جوشن کبیر خوندی، یه بار برای خداشناسی دعای جوشن کبیر رو سه چهار بندشو بخون. این همه دعا خوندی، دعای صحیفه خوندی، دعای کمیل خوندی، دعای ابو حمزه خوندی، یه بارم از منظر خداشناسی برو اینا رو بخون. آقا اینا تو تولید علم اثر داره؟ آره داره. ما میریم میبینیم اثر داره یا نداره. شما اگه پایه تولید علم و توحید ندونید که خب نمیتونید تولید علم اسلامی داشته باشید، که میشه همون. الان مسئله ما با خیلی از این کسانی که تو اولیات داریم باهاشون بحث میکنیم، ببینید آقا من برای چی گفتم برگردید به بحث استخفاف؟ من با بعضی از این آقایونی که مدافع سرسخت روانشناسی غربی هستن و وقتی ما به یکی از این بزرگان روانشناسی یه حرفی میزنیم به پتقواشون برمیخوره و ما رو تکفیر میکنن، مشکل ما با اینا اینه، میگیم بابا باور کن اون فردریک ویلیامه هر چقدر عظمت داشته باشه، خاک پای شاگردان امام صادق علیه السلام هم نمیشه. بابا اونو انقدر بزرگ گرفتی، رفته تحقیق کرده، این همه چی کرده، تو اومدی با یه حرف کل تحقیقات اینو میبری زیر سوال، میدونی چند سال رفته تحقیق کرده؟ میگم من دارم از رسول خدایی میگم که معلم توحید فرشته‌ها بوده. این کسی که تو داری میگی اصلا خدا رو قبول نداره. من وقتی این عظمت رو میبینم دست خودم نیست، به صورت طبیعی این آدم ها برام کوچولو میشن. به خاطر همینم اگر حرفی که این میزنه با مبنایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام به من دادن متفاوت باشه، میکوبمش به دیوار، برام ارزش نداره. حالا تو اینو میگی مخالفت با عقل، تو میگی مخالفت با پژوهش، بگو. من پژوهشی که مخالف با کلام اهل بیت علیهم السلام باشه رو پژوهش نمیدونم، مسیر شیطون میدونم. تو اینو میگی اخباریگری، خب بگو آقا من اخباریم. اگه این اخباریگریه، من اخباریم. من پژوهشی که خلاف نص صریح قرآن باشه رو میزنمش به دیوار، از روشم رد میشم، حاضرم یه دوتا تیکمش بندازم تو هم به من، ولی نمیپذیرم. همه حرف من اینه، اگر ما این جمله رو 10 بار دیگه هم بخواید تکرار میکنم و تمامش میکنم، اگر ما این روایات رو پذیرفتیم باید به لوازمش پایبند باشیم. شما پذیرفتید به لوازمش پایبند باشید، اگه نپذیرفتید بگید تا قانعتون کنم. جرأت دارید یه صلوات بفرستید. خب 10 دقیقه وقت داریم دیگه، دوستان تأکید کردن یه جوری برسونید به پرسش و پاسخ، در خدمتتون هستم. حالا اگه سوال نداشته باشن چی؟ سوال داری؟
سلام علیکم.
سلام.
در مورد اهل بیت یه روایتی رو خوندید، مسئله اعلا و بعد اون تکبیر گفتنه، چجوری بزرگتر بودن چیز رو با اون مسئله اعلای جمع میکنیم؟ یعنی بالاخره آیا مثلا وقتی میخواییم از رحمت بگیم، از کرم بگیم، از حکمت بگیم، این میشه حد اعلای فهم ما؟ یعنی فقط رفتار اهل بیت رو نگاه کنیم، یا وقتی دوباره خود معنای الله اکبر یه چیزی فراتر از این رو میخواد بگیم؟
مسئله اعلا میگه دیگه، مسئله باز مثل از اصل باز پایین تره، ولی مثل اعلاست.
خب یعنی فهم
هر کدوم از ماها یه جلوه ای از صفات الهی رو داریم دیگه. یعنی الان کسی به ما نگاه بکنه و به خلقت انسان توجه بکنه، عظمت خدا در این خلقت، قدرت خدا، حکمت خدا رو میبینه دیگه. خب ولی ما مثل اعلا نیستیم. مثل اعلا اونیه که در تجلی صفات الهی در قله قرار داره.
نه یعنی انتهای فهم انسانی همینه از صفات الهی؟
ببینید من وارد بعضی از روایات نشدم، ولی بعضی هاشو دیروز خوندم که یقیناً حد درک انسان از خدا و صفاتش نمیتواند بیش از آن چیزی باشد که خودش و اولیاش گفتن، نمی شود. و به همین دلیلم خدا بیش از این رو تکلیف نکرد. ما اصلا نمیتونیم به بیشتر از اون قد بدیم.
آخه یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن که فهم ما از خداوند تهش همون فهم اهل بیته. یعنی ما
شبهه نیست، درسته؟
نه اینکه فهمی که اهل بیت معرفی میکنن، یعنی ما هر اندازه که اهل بیت رو بشناسیم همین اندازه هم فقط خدا رو میتونیم فهم کنیم، نه بیشتر. این تاییده.
ببینید درباره اون تیکه‌ای که گفتم تفسیرهای مختلفی وجود داره، بستگی داره که شما اون بناعرف الله و اینها رو که 3 تا تفسیر گفتم، که من 3 تا تفسیر عمدهش رو گفتم، شاید تفاسیر دیگه هم باشه، چجوری تفسیرش بکنید. ولی اگر یه مقدار بخوایم دایره رو وسیع تر کنیم تا به نقطه مشترک برسیم، طبق صریح این روایات شما بیش از اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام به شما میدن نمیتونید دریافتی از معرفت خدا داشته باشی، حالا یا از شناخت شخصیت اونها یا از کلام اونها. خب این یه خود دایره رو وسیع تر از این چیزی که شما گفتید کردم، یعنی هم کلام رو آوردم هم شخصیت رو آوردم. قله معرفت کجاست؟ اهل بیت علیهم السلام. کسی بیش از اون قله و بیش از اون اندازه‌ای که اهل بیت علیهم السلام نشون میدن نمیتونه به خدا دست پیدا
کنه. خب لازمه این حرف بی نیازی از مثلا علوم مثل فلسفه و اینها میشه.
من اینجا گیر میافتم. چیزی واضح گفتم دیگه، نه من نمیتونم وارد این بشم. خب من که تخصص ندارم.
آخه میگه تخصص ندارم، ولی استدلالی که دارید میارید
نه این اینجوری میگم. شما اگر نه اینجوری بگید، شما اگر برای شناختن خدا، نه برای اثبات خداها، خب برای شناخت خدا خودتون رو بی نیاز از اهل بیت علیهم السلام ببینید و احساس کنید که با فلسفه دیگه به اون چیزی که میخواستید رسیدید، یقینا دارید اشتباه میکنید. این با این روایات سازگار نیست.
اون ورش چی؟
اون ورش من نمیدونم. من باید برم فلسفه رو تا تهش تا بتونم قضاوت کنم. اینی که گفتم تقوا نخواهم داشت حتی یه ذره اگر تقوا داشته باشم قضاوت نمیکنم، واقعا تعارف نکردم که. پشت پرده هم هیچ چی نیست باور کنید، نه اینکه فکر کنید تقیه دارم میکنم، نمیتونم. نه فقط درباره این مسئله، درباره خیلی مسائل دیگه به من میگن چرا اظهار نظر نمیکنی، میگم مگه من اگر ساکت باشم مثلا میگن لالی. خب من وقتی که نمیدونم و نمیتونم اظهار نظر بکنم، خدا از من نخواسته اتفاقا اظهار نظر بکنم، خدا مؤاخذه میکنه. جانم
ببخشید استاد، ما توی علم فلسفه، حالا نه فلسفه به اون معنای یونانیش و اینها، به اون کاری نداریم، اما حکمت متعالیه رو ما به هر حال وقتی سراغ قرآن و روایات میریم، یک روش تعقلی رو اهل بیت به ما آموزش میدن. یا میخوای تعقل کنی، این همه قرآن دستور به تعقل داده، این همه روایات دستور به تعقل داده، خب من باید ببینم تعقل یعنی چیه، ساختاری داره که بتونم از وحی استفاده بکنم و با عقل خودم وحی خدا و تعالیم نورانی اهل بیت رو برای زندگی و سلوک خودم استفاده بکنم در تمام شؤون دنیوی و اخروی. وقتی نگاه میکنیم به این چارچوبی که اهل بیت به ما میدن برای تعقل، به اون حکمت متعالیه میرسیم، یعنی به اون دستورات، به اون اصول منطقی که توی چه در توحیدش، در شناخت خدا، چه در سایره، یعنی حتی تو اقتصاد، که همه اینها رو بر اساس همون نگاه، حالا من نمیخوام میگم فلسفی، اون نگاه حکمی و عقلانی برآمده از قرآن و سنت به توحید برسونه.
نمیدونم.
درسته؟ خب مسئله چیه؟
الان لازمه تأیید یا رد این شناخت کامل حکمت متعالی است، درسته؟
نه فقط، نه این نیست، یه سوال من بنده اینه،
آخه شما این که ما بگیم حکمت متعالیه روش تعقل در آیات و روایات، بل. خب من نمیدونم حکمت متعالیه رو، نمیشناسم.
سوال بنده این، اینجوری بگم سوالم رو، خیلی ها شما جلسه قبلی هم فرمودید که آقا اگر کسی بره سراغ قرآن و روایات اهل بیت گمراه نمیشه، ما داریم کسانی که اصلا شعارشون این بوده، اول تا آخر زندگیشون هم سرشون تو قرآن و روایات اهل بیت بوده،
که حرف من نبود، من عین روایت خب
رو خوندم، در نهایت انحرافم بودن،
اون حرف من که نبود، من عین روایت رو خوندم. خب لن تدلو ابدا، این بل. که روایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله،
خب پس معلومه اون روایت،
نه گوش بدید،
بل.
یقیناً هم منظور من صرف رفتن و خوندن که نیست، این که واضحه، که درش تردیدی نیست. ما هم تو فلاسفه آدمای منحرف داشتیم، هم تو فقها داشتیم، تو اصولیین داشتیم، تو متکلمین داشتیم، توی یاران خاص خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشتیم، تو یاران خاص امیرالمومنین علی علیه السلام داشتیم. یقینا منظوری نیستش که صرفا بره بخونه، اما اگر کسی بره به قرآن و اهل بیت علیهم السلام اخذ بکنه و پایبند باشه، ببینید پایبند به اونها باشه، نه به هیچ وجه منحرف نخواهد شد.
با چه شیوه‌ای اخذ بکنه؟ به همون زواهر.
خب وارد ما یه بحثی داریم در آینده، بحث شیوه ورود به اینا دی. حالا شما میگید حکمت متعالی شیوه استفاده از قرآن و روایات، یعنی اگر کسی حکمت متعالی نخونه نمیتونه از آیات و روایات استفاده بکنه؟
میتونه بله، ولی در اون درجه بالا.
خب شما الان میگید درجه، خب من نمیدونم، نمیتونم قضاوت کنم. سلام علیکم.
ما تو بحث روشی مثلا تو بحث حتی مطالعه کتابم به بزرگان ارجاع میدید دیگه، حتی مثلا تو تایید مطالعه کتاب شهید مطهری فرمودید وقتی دوتا ولی فقیه ما میگن این دیگه برای ما خلاصه سنده دیگه، یعنی برای ما حجت میشه. ها میگم تو فضای مطالعه فلسفی و شناخت تربیتی انسانم نگاه میکنیم، مثلا مرحوم امام تأکیدی که دارم میگن هر کس بخواد انسانو بشناسه باید یه دور فلسفه حکمت مطالعه بخونه. حالا من سوالم اینه که چرا شما تو بحث مطالعاتی خیلی روی فلسفه مانور نمیدید، اصلا خودتون چرا سراغش نرفتید، با اینکه بزرگان ما مثل امام، مثل خود شهید مطهری که دیگه همه چیش از فلسفه داره تو فضای، حالا تو همین سری هم
که داری میگی دونه دونهش حرف ها،
حالا اصلا خود امام
داره میگی شهید مطهری هر چی داره از فلسفه داره، خود شهید مطهری رو قبول داره؟
شهید مطهری خودش رو نقطه عطف زندگیشو بعد از این که شاگرد علامه شد و مقصد مواز فلسفی رو خوب فهمید،
یکی از نقطه های عطفش که آشنایی با میرزعلی های شیرازی میدونه،
نه تو کتابش داره
میدونه، نقطه عطفش اونجا نیست، فقط یه جا میگه اصلا من وقتی رفتم سراغ میرزعلی های شیرازی تازه با نهج البلاغه آشنا شدم، اون موقع یه دوران جدیدی الان شروع شد. ببینید دو سه تا نکته بگم. اینکه من چرا به دیگران توصیه نمی کنم برید فلسفه بخونید، خب من مثلا به شما توصیه می کنم برید طب بخونید، به شما توصیه میکنم برید مثلا اقتصاد فلان بخونید، خب من رشتم این نیست، یه چند لحظه. دو این که چرا خودم نرفتم تا ته فلسفه، اون یه چیز حالا دیگه بماند برای خودم. خب این که آیا واقعا فهم آیات و روایات حتما نیازمنده به فهم فلسفه است به معنای خاصش ها، نه آقا من به این نتیجه نرسیدم که فهم آیات و روایات نیازمنده به فلسفه است. این که حضرت امام به همه توصیه میکردن که برید فلسفه بخونید، یکی از اشتباهاتیه که داره به امام نسبت داده میشه. مرحوم آی دوانی صراحتا تو کتابش مینویسه که بعضیا اومدن به امام گفتن که یه جورایی گله آیت الله بروجردی رو کردن که چرا درس شاگرد شهریه شاگردان علامه طباطبایی رو قطع کرده. حضرت امام گفتن که واقعیتش منم کار علامه رو قبول ندارم، منم که دارم فلسفه میگم تو یه حجره فلسفه میگم که یه 10-15 نفر، عددش یادم نیست، زیر 20 تا بود تو زنه، بیشتر تو اون جا نمیگیره و فقط کسایی که میان اونجا رو امتحان میکنن و فقط کسایی رو راه میدم به درسم که احساس کنم از عهده‌اش برمیان و من اون روش رو قبول ندارم. امام فلسفه رو توصیه عمومی نمیکرده. من نمیدونم شما دارید مثلا گفته باشن برید طلبها درس. خب حالا میخوام بگم اون قسمتشو من ندیدم، ولی میخوام بگم توصیه عمومی نمیکرد. نکته بعدی این که آیا همه علمایی که توی قرآن و روایات برای خودشون تخصصی دارن و به عنوان اسلام شناس شناخته میشن، آیا اینا مثلا همشون بر اساس فلسفه چی کردن؟ مثلا واقعا آیا حکیمی رو کی میتونه بگه که اسلام شناس نبوده؟ واقعا نمیشه دیگه. اینا یکی سایه حکیمی هم بزنه کنار دیگه، یه جورایی در زمان شهید مطهری حالا توی مکتب تفکیک، الان اینو میگم سریع میگن آقا این چیزا برای خودش کسی بوده، پیام آقا در تسلیت در گذشته ایشون هم ببینید. خب ببینید من اینجا بازم دارم میگم قضاوت نمیتونم بکنم، ولی میخوام بگم در بین اسلام شناس های ما مخالفان جدی فلسفه و روش فلسفی هم بودند. مثلا ما واقعا مدیون شیخ الراملی و علامه مجلسی هستیم یا نیستیم؟ خب نه بخوام اینو بگم روش من روش رو گفتم، بنده معتقدم مبتنی بر روش فقاهتی که اون مبتنی بر روش فلسفی به معنای خاصش نیست میشود از قرآن روایت استفاده
کرد. این انسان شناسی که از این فضا در میاد، مثلا انسان شناسی آقای حکیمی، بالاخره متفاوت با انسان شناسی مرحوم آقای مصباحه.
خب حرف من هم اینه دیگه. شما حرف من کاملا مشخص بوده،
به صراحت اینو بفرمایید.
خب به صراحت دارم میگم دیگه، من از اول گفتم، من از ترم اول یا ترم دوم بود وقتی داشتیم صحبت میکردیم بحث روش که مطرح شد، گفتم آه رک ما معتقدیم با روش فقاهتی مبتنی بر روش فقاهتی می شود از قرآن و روایات روش زندگی را به دست آورد، انسان شناسی را می شود، خدا شناسی را می شود.
روش فقاهتی که متفاوت با روش فقاهتی مثلا آیت الله
همونجا هم گفتم چه اشکالی داره؟ مگه ما باید اصرار داشته باشیم همه یه چیز داشته باشن؟ ما باید برای روشمون حجیت داشته باشیم؟ خب ممکنه یه کسی تو روشش به اون برسه، یک روشی به یه کسی. و گفتم اصلا خاصیت دوران غیبت همینه، تو ما که الان به حجت به صورت مستقیم دسترسی نداریم که اجتهاد مثلا کسی مثل آقای حکیمی میرسه به اینجا، اجتهاد کسی مثل آیت الله مصباح میرسه اونجا، اجتهاد کسی مثل آیت الله میرباقری میرسه به اونجا، اجتهاد کسی مثل آیت الله گلپایگانی یا آیت الله صافی گل میرسه به اونجا، که اینا با هم تفاوت دارن دیگه.
این از شما پذیرفته نیست به عنوان یک کسی که از جهت مبنایی به تربیت داریم میپردازیم؟ به نظر من اینه که چالش زاد شده و میان دوستان و خود برای خود منم چالشه. این پذیرفته نیست که میگه من تخصصشو ندارم. نه، کسی که مثلا یعنی یه علمی، یه مشی، یه فضای فکری که تو انسان شناسی موثره، توی معاد شناسی موثره، تو توحید موثره، بگیم من تو این زمینه نفیم و اثباتن اظهار نظری نمیکنم. اگرم اظهار نظری مثلا در سطوح افرادی که در قله دو فضای فکری هستن نمیفرمایید، ولی بعد یه موضع گیری اجمالا بکنین و موضع گیریتون به در جسارتاً در تیم مخالفین فلسفه است. حالا نمیگم مخالفین، یعنی کسایی که میگن در مثلا اسلام شناسی ما نیازمند اصلا فلسفه نیستیم. اینو اولا باید بفهمم، یعنی ما
نیازمند روشن حرفمو زدم، تعجبم میکنم چرا شما یه همچین برداشتی میکنید. بعضی الان میگن توی تربیت شما تپ بلد نباشی نمیتونید درباره تربیت حرف بزنید. خب یکی میگه اگه اقتصاد بلد نباشی نمیتونید درباره تربیت حرف بزنید، یکی میگه اگه فلان بهمان. ببین نظرات مختلفه. من گفتم درباره قصه فلسفه خودم برای خودم حجت داشتم و به این نتیجه رسیدم. تو بحث روش که هنوز بهش نرسیدیم، مفصل درباره منابع که صحبت میکنیم به این میرسیم، صحبت میکنیم. برای استفاده از آیات و روایات با روش فقاهتی در تبیین این مبانی میشه پیش رفت. خب این دیگه واضح تر از این نمیشه که گفت. دوم گفتم درباره موافقت و مخالفت با فلسفه هم من حرفی نمیتونم بزنم، کما این که درباره خیلی چیزای دیگه هم نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم موافقت کنم، نمیتونم مخالفت کنم، چون رشتم نیست. اما در اینجا معتقدم بدون نیاز به فلسفه مبتنی بر اون ادله‌ای که دربارش بعداً صحبت می‌کنیم، ما به روش فلسفی به معنای خاص خودش، دقت کنید، روش فلسفه. آخه بعضیا میگن نه تو عقل رو قبول نداری، میگم آخه تو داری میگی روش فلسفی مساوی با روش عقلیه. خب الان حکمت متعالیه یه جور سبک داره، مشایا و ابن سینایا یه جور، اشراقی هم یه جور، همه هم معتقدن ما روشمون فلسفیه دیگه. خب این سه تا قابل جمع هن؟ سه تا چیز هن. خب تموم شد چی؟ نه من شما داری اینو میگی، آقا یکی دیگه هم اینو نمیگه. میخوام بگم تو همین فلاسفه ای که عقل و مساوی فلسفه میدونن، میگن شما با حکمت متعالیه بری جلو به یه نتیجه میرسی، ولی با روش ابن سینا و مشایی ها بری یه جور دیگه، با اشراقی ها و سهروردی بری یه جور دیگه. خب الان بالاخره کدوم یکی از اینا تو میگی حکمت متعالی؟ همه که اینو نمیگن. پایبند
به هیچ کدوم از این فضاها نیستین.
من معتقدم استفاده از قرآن و اهل بیت علیهم السلام برای به دست آوردن روش زندگی نیازمند فلسفه به معنای خاص خودش نیست. دیگه این واضحه؟ حضرت
آقا که شما پیش اشاره کردید جلسه اولیه مبانی، تصریح دارن که فلسفه مبنای اینه که شما بخوای کار تربیتی بکنی. اما این جمله تو سایت خود آقا سال 82 تو دیدار با جمعی از نخبگان حوزه، فلسفه اسلامی همانطور که شما فرمودید و درست هم گفتید فقه اکبر است، پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا این باید گسترش و استحکام پیدا کنه.
بعد آقا یه جایی اینو توضیح دادن، خب برید ببینید اونم میتونید پیدا کنید، چون من کلامش تو ذهنم نیست. که یه جایی من اینو رفتم سراغش، یه جایی وقتی آقا اینو میگن بعد تفسیر میکنن، متاسفانه من چون حافظه خوبی ندارم پیداش میکنم براتون میارم، معلوم میشه که منظورشون فلسفه به معنایی که شما الان دارید میگید حکمت متعالیه و روش خاص فلسفی به اون معنا نیست. حالا میارمش.
نامه امام به گورباچوف رو نمیدونم دیدید یا نه، که اونجا امام دیگه میگه من خواستم فضایی و غیر از این فضا برای شما باز کنم، دیگه صراحتا اسم میاره. خیلی هم گیری که به امام میدن سر همون نامه. اونو چجوری میخواید چیز کنید با این مبانی که امام میگه آقا تا اینا رو نخونید به اون عمق مطالب نمیرسید؟ یا علامه حسن زاده
امام میارم براتون اینو تفسیر میکنه. اینا من چون خوشحال فردا هستن اینا رو براتون میارم درباره صحبت.
بعد علامه حسن زاده توی جای عبارتی دارم یه به جانم قسم که این علوم رو اگر نخونید شما به اون عمق مطالب قرآنی.
آمولی میگه به جانم قسم، یکی دیگه هم به خدا رو قسم میخوره، اونم برای خودش
یه چیزه. آقا شما حق هم از اینا رو میگید، آقا رو یه جوری چیز میکنید. امام هم همین.
یه نکته بهتون گفتم در برای آقا که میگید، الان شما توی زندگی علمی آقا و طبقه بندی آقا رو یه فقیه میدونید درسته؟ یه اصولی هم میدونید درسته؟ یه رجالی هم میدونید درسته؟ یه مورخ و تحلیلگر دقیق تاریخ اسلام هم میدونه، درسته؟ آقا فیلسوف هم هستن؟
تو حلقه آدینانی تو مصاحبه
تو حلقه خاص مرحوم
نه فیلسوف هم؟
نه خب دیگه تو اون جلسات شرکت کردن.
نش ببین سوال من
شهرت به فلسفه ندارن.
نه
آقا
حتی شهرت هم تو... فیلسوف هم آقا؟
نه
فیلسوف هم؟ یعنی روش آقا در استفاده از آیات و روایات روش فلسفیه به معنای خاصش، روش فلسفی معنی خاصا
روش فلسفی.
ببینید یه نکته ای رو داشته باشید، من بعضی از چیزا رو نه من دارم به تخصص تو موافقت و مخالفت گفتم ندارم، این که رفتم مطالعه کردم من اندازه خودم یه سواله، بله یه سوال کاملا مشخص دارم میکنم، آیا روش آقا خودشون تو تولید علم میگن روش فقاهتی؟ صراحتا میگن، درست شو؟ آقا درباره تولید علم ایشون میگن روش فقاهتی از قرآن و اینا رو خوندم. آقا جلسات ترم یک و دو رو گوش ندید؟ من عین اینا رو خوندم. الان من اینو ندیدم و برام حتما چیز کنید. الان من اگه این حرف درست باشه یعنی چی؟
یعنی اینکه تخصص تو فلسفه ندارید برید حداقل به اون حداقلیا برسید.
الان شما حداقلیا رو اینجوری برداشت میکنید؟ خب باشه پس میشه دیگه. خب پس میشه دیگه، فقه و اصولیش میشه دیگه.
تو حداقلیش میشه نه حداقلیش.
باشه بالاخره حداقلیش ما هم داریم حداقلیش هم. خب ما الان میخواییم چی کار بکنیم؟ ما میخواییم مباحث تربیتی رو بگیم دیگه، داخلی رو میخواییم بگیم. ما که اصلا ادعای خارجی که مباحث خارجی نداریم که. ما میخواییم تربیت، بارها هم گفتیم کاملا واضح و مشخص گفتیم ما مباحثمون درون دینیه، ما روشمون فقاهتیه. یعنی چی؟ الان مثلا یه فقیه وقتی میخواد اثبات بکنه الف به اس به جیم است، الان مبتنیه بر روش فقاهتی داره برای اون مثلا کافره تعیین تکلیف میکنه؟
نه این درون دینی
الان سوال من اینه، روش فقاهتی تو فقه و اصول برای اثبات چیست؟ اینکه دین نظرش درباره مثلا طهارت نجاست چیسته، درسته؟ آیا با این روش نمی شود رفت سراغ روایات و درباره زندگی، این که تو چجوری بچه تربیت کنی، چجوری با زنت ارتباط داشته باشی، چجوری با همسر، نمیشه با چیز کرد رفت سراغ دی؟
چرا ولی خیلی موانی دیگه نه واسه دیگه تمام آیات روایات
مثل چی؟
خیلی
من که کلامی الان من میخوام برم من دارم توحید و خداشناسی با تعریفی که آقا تو طرح کلی اندیشه اسلامی داشتن که این توحید باید بیاد، این که بارها باز تکرار کردم تاکید کردم.
مثلا بحث فطرت که شما انقدر درستی چون خیلی موثر تو فضای دربیا روش تاکید دارین، اصلا با برخی از مبانی فلسفی برداشتی و خیلی متفاوت از فطرت انسان داره، از همین متون دینی که شما نشون میدین، یعنی خود شهید مطهری، خود آیت الله مصباح، یعنی این برداشته روش مؤثره. مثلا به عنوان یه مثال اگه بخوایم بحث کنیم شاید این باشه، یعنی مصداقی بخوایم بحث کنیم که بحث فطرت بالاخره دخالت دارد فلسفه مثلا مشرا، فلسفه صدرایی در تبیین فطرت یا نداره.
من میگم اگر... با روش فقاهتی مسئله فطرت را میشود با استناد به آیات و روایات تبیین کرد.
و تبیینی متفاوت و مخالف با اون فضاهای دیگه
خب خود اونا هم که با هم متفاوتن.
عیب نداره آقا میگین
خب تفاوت این آقا اون عیب نداره اینم عیب نداشته باشه، ما با یه روشی میریم جلو متفاوت، روشمون هم حجت داره، حجتش هم از متن دینه. خب باشه متفاوت بشه با اونا، اشکالش چیه؟ روش فقاهتی یکی از مهمترین ویژگیاش اینه که حجیتش از خود دین میگیره.
میخوام بگم روش فقاهتیش متفاوته با روش فقاهتی
اون، حتما متفاوته. یه صلوات بفرست.